پله پله تا ملکوت. ای که نامت داروی درد هاست و سلام به شما که همواره در آزمون‌های دشوار زندگی صبور هستید و به حکمت و رحمت خداوندی اعتماد دارید و راز بندگی حقیقی هم واقعا همین تسلیم بیچون و چرا بودن در برابر داناترین و مهربانترینه. پس از صمیم دل بگو خدایا راضیم به رضای تو.
يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء.
با برنامه از آنگاهی پله پله تا ملکوت میزبان دقایق شما عزیزان هستیم. در تقویم مناسبتی امروز ما مناسبتی رو پیدا نکردیم، اما چطوری که امروز رو با گناه نکردن به یک عید سعید برای خودمون تبدیل کنیم که فرمودند هر روزی که در آن گناه نکنی عید است برای تو ای مؤمن.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
دلم تنگ است، دلم برای دوباره دور هم جمع شدن مؤمنان در مسجد و اقامه نماز جماعت تنگ است. به خودم و به خدا قول دادم که اگر این روزگار بگذرد دیگر بیشتر قدر مسجد، نماز جماعت و آن روزهای زیبا را بدانم.
من الرجاء من الدعاء منا الخطا منك العطا منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطا منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطا منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم. ممنون که جلسات اقتصاد و مسجد رو پیگیری میکنید. انشاءالله این جلسه هم مثل جلسات قبل بتونیم گامهای مهمی رو بردانیم تا انشاءالله فعالیت و نقش‌آفرینی مسجد در حوزه اقتصاد دوچندان بشه. آقای رمضانی خیلی خوش آمدید. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در پنجمین جلسه خواهیم انشاءالله بحث اقتصاد به معنی تدبیر زندگی، تدبیر معیشت رو بیشتر برامون باز بکنید. من یه خورده دقیق‌تر سوالم رو از شما بپرسم. توی هر مسجدی، دوروبر هر مسجدی خب افراد مختلفی هستن. فقیر هست، غنی هست. خب یک سری افراد هستن که به مسجد مراجعه میکنن یا مراجعه نمیکنن، ولی ما مسجدی ها میدونیم که این افراد هستن. مثلا میدونیم که یک مستاجری در اطراف مسجد وجود داره که دیگه امسال نمیتونه کرایه خونش رو تمدید بکنه به خاطر هزینه ها. خب ما به عنوان مسجدی چی کار میتونیم بکنیم؟ کلن برای این مثال ها مثال های مشابه، طرف مشکل مسکن داره، یکی هزینه های حداقلی زندگیش رو نمیتونه تامین بکنه، ما غیر از این که میتونیم پول جمع بکنیم و اینها چه وظیفه وظیفه‌ای داریم؟
یه وظیفه اولیه ما داریم که اول اجازه ندیم کسی که نیازهای اولیه‌اش تأمین نشده دچار مشکل بشه و این عدم تأمین نیاز باعث بشه که او از اینی که هست هم اوضاعش بدتر بشه. اما اگر بخوایم به عنوان یک نگاهی که بخوایم مسجد رو به عنوان محور جامعه سازی قرار بدیم، باید بیایم به تجربیات گذشته نگاه کنیم. کم نبوده اتفاقاتی از این دست که مردم محل یا مسجد محوریت پیدا کرده، هر کسی به وسع خودش مبلغی رو تهیه کرده و مسئله مسکن به صورت فردی رو برای برخی از افرادی که تونسته حل کرده. الان مبالغی که در حوزه مسکن مطرح میشه اینقدر بالا هست که شاید دیگه یک مسجد هم از پس حل مسئله یک نفر بر نیاد. یعنی هم یه مقدار به لحاظ درآمدی ما الان نوساناتی داریم که خیلی از مردم الان درآمدهاشون دچار مشکل شده به دلایل مختلف، یکی نوسانات اقتصادی که داریم، یکی بحث همین مثلا بیماری اخیری که مطرح شده و خیلی از کسب و کارها رو متوقف کرده. و الان اگر شما از اهالی مسجد بخواید که پول بذاریم روی هم مثلا مسئله مسکن کسی رو حل کنیم، شاید اهالی یه مسجد هم مجموعا نتونن این کارو انجام بده. الان وزن مسکن و سهمش در هزینه های خانوار انقدر بالا رفته که شاید حتی اهالی یک مسجد هم نتونن مسئله حتی یک نفر رو حل بکنن. باید به یک مسئله به گونه دیگری نگاه کنیم. خب این که گفتیم تدبیر و تقدیر معیشت، یکی از ابعادی که میشه بهش پرداخت این هست. خب ما اگر با نگاه درست بخوایم به جای تأمین معیشت به تدبیر معیشت بخوایم بپردازیم، یه نگاهی میکنیم میبینیم که اون سه تا نیاز اصلی معیشتی که افراد دارن خوراک هست و پوشاک و مسکن. در حوزه خوراک مسئله نسبت به قبل یه مقدار فضا بهتر شده. شما در گذشته افراد زیادی داشتید که یا افراد قابل توجه تری داشتید که مثلا در حوزه خوراک دچار مشکل هستن، ولی الان نسبت به قبل چون تولید غذا در کشور ما هم گسترده تر شده هم بیشتر شده، موضوع خوراک از اون مسئله اول تبدیل شده به مسئله دوم سوم. حتی موضوع پوشاک هم که در گذشته کسی لباسی نداشت خودش رو بپوشونه تبدیل شده، الان دیگه این گونه نیست، پوشاک در دسترس تر هست، افراد زیادی بیشتری میتونن پوشاک تهیه بکنن. حالا اینکه پوشاک نو تهیه کنه یا چیز دیگه، این یه بحث دومه. یعنی کلی پوشاک، یعنی کسی نیست که الان خودش رو نتونه از سرما مثلا با بلاز پوشاک بپوشه. ولی الان یکی از مسائل اصلی که افراد باش مواجهن مسکنه. تازه فقط هم ویژه افرادی که مثلا سطح مالشون یا دارایشون کمه نیست، همه با مسئله مسکن مواجه هستن. این یکی از دلایلی که وجود داره و یکی از مهمترین دلایل همین مسئله است. یعنی ما وقتی که در یک جامعه داریم زندگی، وقتی هم که میگیم جامعه، شما همون محله‌ای که مسجد توش واقع شده رو در نظر بگیر. وقتی ما در محله‌ای داریم زندگی می‌کنیم که مسئله افراد قبل از اینکه مدیریت هزینه باشه، اول درآمد باشه، یعنی درآمد شده باشه هدف. یکی از کارهایی که افراد میکنن اینه که به هر وسیله‌ای به دنبال درآمد هستن. یکی از کارهایی که ما در حوزه درآمدی میکنیم و میتونیم درآمد قابل توجهی ازش کسب کنیم و از این وسیله خیلی همون استفاده میکنیم، تبدیل کردن کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ایه. یعنی کالایی که ما باید ازش یک کاربری خاصی داره و باید مصرف کنیم، میریم سعی میکنیم از اون کالا درآمدم کسب کنیم. شما می‌بینید عمده مردم ما به دنبال این هستن که حتی اگر مسکن هم داشته باشن، باز اگه یک پولی دستشون بیاد باز میرن دنبال اینه که یک مسکن دیگه ای تهیه بکنن. چرا؟ برای اینکه میدونن که مسکن قیمتش مرتب، چون یک کالای ضروری هست و همه مردم بهش نیاز دارن، به این سادگی قیمتش دچار نوسان نمیشه، دچار افت قیمت نمیشه، به این سادگی تقاضای بازار کم نمیشه. لذا یکی از چیزایی که میشه پول توش ذخیره کرد و همیشه پول توش حفظ کرد و این رو خرید و گذاشت به موقع فروخت، موضوع مسکنه. مسئله محله ما الان تبدیل شده به درآمد و وقتی که ما صرفاً داریم به درآمد نگاه میکنیم، شروع میکنیم از کالاهای مصرفی استفاده سرمایه‌ای کردن. یعنی در حقیقت مسئلمون تو معیشت دیگه تدبیر معیشت نیست، مسئلمون درآمده. چون وقتی شما تدبیر معیشت میکنی به این نتیجه میرسی که فقط نه تنها معیشت من، بلکه معیشت همه افراد، یکی از مهمترین عواملش مسکنه و همیشه هم هست. چی کار کنیم تو این موضوع مشکل بر نخوریم؟ یکی از چیزایی که به این نتیجه میرسی میگه که خب این کالای به معنی این کالایی که اسمش هست مسکن باید سر جای خودش قرار بگیره. وقتی کالا مصرفیه فقط باید برای مصرف سر جای خودش قرار بگیره، نباید استفاده های دیگه ای ازش بشه. این نشون میده که محله ما در حوزه تدبیر معیشت داره بی تدبیری میکنه. چرا اون کالایی که باید سر جای خودش مصرف بشه داریم از جایگاه خودش خارج میکنه؟ چرا؟ پس یه مسئله شناسی لازمه که حتی این مسئله شناسی خیلی هم پیچیده نیست. امام جماعت میتونه با مردم گفتگو کنه. احتمالاً یکی از پاسخهایی که میشنوه اینه که برای اینکه ظرفیت تولید نیست ما پولمون رو ببریم تو تولید، برای اینکه تورم بالاست. احتمالاً هم مردم مرتبا میگن خب دولت درست تدبیر نمیکنه، دولت اینطور هست، بانک‌ها دارن این کارو میکنن و ما هم مجبوریم. ما مجبوریم چی؟ ما مجبوریم مثل اونا بد عمل کنیم. لذا یکی از نکات اولی که هست اینه که شما در گفتگو با عموم مردم که کالاها رو دارن از مصرف خودش خارج میکنن و دارن کاربری دیگری براش تعریف میکنن، میگن چون شرایط اینطوریه ما هم مجبوریم برای حفظ داراییمون این کارو بکنیم. یکی از پاسخهای کسی اینه که خب اگه اونا اشتباه عمل کردن ما هم همین کارو باید بکنیم. شما پرسیدید که مردم مسئله مسکن دارن، از منظر مسجد چگونه باید حل کنیم مسئله رو؟ با یه نگاه درست اقتصادی داشته باشیم. اول باید به تدبیر معیشت بپردازیم. دومی که مسئله رو درست بشناسیم. یعنی مسجد باید مسئله شناس خوبی باشه. ولو اینکه حل مسئله در دست دیگران باشه، مسجد باید مسئله رو درست تشخیص بده. من یه بخشی از مسئله رو یه مقدار توضیح دادم. من اینکه وقتی شما درست مسئله رو طرح کنید، خود مسجدی‌ها میتونن بگن ما چه کمکی میتونیم بکنیم.
خیلی ممنون. پس باید منتظر باشیم ببینیم در جلسه آینده این بحث رو تکمیل بفرمایید. متشکرم.
یا مقی الخیرات، یا مقی الخیرات، يا مقي الخيرات، 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 يا مقي الخيرات.
دوستان عزیز، در این لحظات عرفانی و ملکوتی گوش جان می سپاریم به آیات 58 تا 62 از سوره مبارکه فرقان که توسط استاد شعبان صیاد تلاوت می شه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. في ستة أيام ثم استوى العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ملاقات هر بزرگی آدابی داره. هر بلند مرتبه‌ای رو باید اونگونه ملاقات کنی که اون میخواد. همونطور که محبوب دوست داره، همونطور که معبود میپسنده. پس در برابر اون محبوب یکتا که میستی، همان باش که او میخواهد. پاک و پاکیزه، با نیتی زلال، قلبی بلورین و قامتی استوار در راه او. نمازهاتون قبول باشه انشاءالله.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله
درود بر تو هموطن عزیزم که هر روز با نام خدا و امید به مدد او آستین بالا میزنی برای کسب رزق حلال و همچنان که گامهای محکم و استوار برمیداری برای جهادی از جنس معیشت، میگی الهی از من حرکت، از تو برکت.
الحمد لله على كل نعمت الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ
لله من كل شر وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همراهان صمیمی برنامه پله پله تا ملکوت، در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا نبی هستیم، استاد دانشگاه کارآفرین اجتماعی که به صورت تلفنی با ما هستن. آقای دکتر نبی سلام عرض میکنم خدمتون، ممنونم از اینکه با برنامه خودتون همراه هستید.
خانم اکبری منم خدمت از عالی سلام عرض میکنم، اتاق فرمان محترم، تهیه کننده فهیم و دانای برنامه پله پله تا ملکوت و مردم عزیز و دوست داشتنی و مهربان ایران.
متشکرم. بریم سراغ صحبت یکی از هموطنان عزیزمون، سوالی که مطرح میکنم و توضیح شما آقای دکتر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت کارشناس برنامه‌تون. من 24 سالم و توی کار میوه خوش و تولید چای گیاهی هستیم و چندین سال که این کار رو انجام میدیم. با توجه به شنیده هایی که دارم، به طب صنایع بسته‌بندی توی این کار خیلی مهمه و کشورهای خارجی هم به این موضوع خیلی اهمیت میدن که کار بسته‌بندیش خیلی درست و خوب باشه. سوال من از کارشناس برنامه این بود که چطور میتونیم صادرات این کار رو انجام بدیم و اصلا چطور میتونیم این کار رو به کارخونه بزرگتر گسترش بدیم، محصولمون به اندازه‌ای خوب باشه که بتونیم بهتر صادر کنیم.
جناب علی چند سال سابقه کار دارید در این زمینه؟
تقریبا 4 سال.
و چقدر سرمایه دارید؟
سرمایه اولیه که اگه بخوایم صحبت کنیم حدود 50 میلیون تومان بود، اما خب رفته رفته این سرمایه بیشتر میشه.
موفق باشید انشاءالله. ممنونم.
متشکرم. مرسی.
خیلی هم خوب. خیلی متشکرم. آقای دکتر توضیح شما رو بشنوید.
بله، من به دوستان شنونده خواهش میکنم دقت بفرمایید. ما بعضی وقتا سوال یک عزیزی رو که جواب میدیم توش یک جوری معرفی کسب و کار به دیگران هست. نگاه بله. کنید میوه خشک و گیاهان دارویی جز توانایی های ارزان کشور ما هست. درست شد. در بعضی از مناطق دوستان گیاهان دارویی ما در سطح بگم حالت دیمی اصلا رویش پیدا میکنه. یعنی من جالب بود که در سفری رفته بودم یه شرکت آهنی روستایی رو ببینم، بعد در اونجا تو مسیر که داشتم میرفتم یکان ماشین به این راننده دوست عزیزم گفتم بزنید کنار، رفتم دیدم چقدر خودرو گلپر اونجا چیز کرد، روش کرد. خب گلپرم میدونید الان کیلو 27,000 تومان هر کیلو گلپر در ایران هست، صادراتش هم 15 یورو میشه، یعنی یه چیز حالش 300-350,000. بعد با خودم گفتم این کشور چقدر کشور توانمند و بازدرفیت و ثروتمندی. شما گلپر رو اگر همینجور به صورت دیمی صاحب هم نداره تو بیابون چیز شده، سمتای بیشتر شمال بعد از تونل کندوبان اون سمتا دیگه معدن گلپر رو این هست، همطور هم تو همه جا کشت شده، چیز شده رویش کرده و شما میتونید از جا برداشت کنید. گفتم یه نفر فقط بیاد همین گلپرها رو الان بگیره، پن کنه، خوش کنه، این اصلا یه بیزینسی که مواد اولیه‌اش کاملا رایگانه. یکی بعضی گیاهان دارویی کشور ما خیلی توانمند و زمین صادراتش خیلی خیلی کمه. یکی هم بحث میوه خشکه که ما میبینیم در بعض وقتا در آذربایجان شرقی و غربی ما سیبامون رو دیگه اصلا میریزیم توی باغ‌ها.